کلام در مقام ثانی است که آیا غایت جزء مغیاست یا غایت جزء مغیا نیست. یعنی خود غایت مثل کوفه یا مرفق آیا این محکوم به حکم ما قبل است یا محکوم به حکم ما بعد است. در اینجا پنج وجه یا پنج قول است. اول این است که بگیم همه جا داخل است، همه جا غایت داخل در مغیا و محکوم به حکم مغیا است. دوم این است که بگیم همه جا خارج است، همه جا خارج است، که این دومی رو مرحوم آقای آخوند در کفایه پذیرفته که میگه همه جا خارج است و استدلالی هم میکنه، در تهذیب الاصول هم همین دومی رو پذیرفتن و میگن خارج از همه جا. سوم تفصیل بین اونجایی که از جنس ما قبل باشد در اینجا داخل است و اونجایی که از جنس ما قبل نباشد در اینجا خارج است. مثال اینها معلومه. اونجایی که از جنس ما قبل باشه مثل الالمرافق ایدیکم، الالمرافق مرفق جنس ایدیه، از جنس ایدی است، داخله. و اما سمعت مسیام الاللیل، اینجا خارج است چون لیل خارج از جنس ما قبل نیست، چون از جنس بله حالا اون حرف دیگریه، به همه جز جزش هم داخل نیست دیگه. روزه حتی یه جز از شب رو هم نمیگیره. از باب مقدمه علمی آقایون میگن احتیاط کنی جزی از لیل رو هم وارد کنی، این جز واجب نیست، این مقدمه علمیه است. یعنی جزی از لیل داخل بشه، جزی از مرفق داخل بشه، ولو جز. مثلا میگید من فرض کنین قرأت القرآن الى سوره الاسراء، یعنی جزی از سوره اسراء داخل بشه یا کلش، حالا هر کدام گفتی. آیا میخواییم ببینیم اون سوره اسراء هم جز این خوندن یا عمل بکنند اقرأ القرآن الى سوره الاسراء، آیا معنیش این از سوره اسراء را هم بخوان یا جز ایش یا تمامش یا اصلا نخوان کدام؟
نه
مسلم، وقتی میگه صوم یعنی صوم اليوم، یوم رو روزه بگیر الاللیل و یوم لیل دو تا متضادی هستن که مشهورند و ضرب المثل هم در تضاد. بله اون جنس بعید، همه ما در جنس بعید داخلیم. بسیار خوب، این قول سوم بود که فرق بگذاریم اونجایی که از جنس ما قبل باشد یا اونجایی که از جنس ما قبل نباشه. و اما قول چهارم، این قائلش رو من به خصوص نقل ندیدم بکنن ولی نقل کردن همینطور. و اما قول چهارم این است که بین عدات غایت فرق بگذاریم. اگر غایت رو با الا بگویند اینجا خارج، اگر با حتی بگویند این داخله، با الا بگویند خارج است، با حتی بگویند داخله. این چیزیست که مرحوم محقق نائینی میگه فی الجمله این تفصیل خوبه. نه به طور کامل، میگه فی الجمله ولو یه مواردی هم دارد که کلیت نداره، اما فی الجمله این تفصیل رو ایشون پسندیده است در ازواج و تقریرات، در محاضرات هم از ایشون نقل میکنن همین رو که ایشون فی الجمله پسندیده و تفصیلی قائل شده است بین اونجایی که عداتش الا باشه خارج است، اونجایی که عداتش حتاست بگیم داخله. منتها دلیلی دارن که حالا بعد عرض میکنم، و اما قول پنجو این است که ظهوری در هیچی نداره و ما تابع مقامات مختلفیم و قرائن حالیه و مقالیه، اگر هم قرینه‌ای در کار نبود ناچاریم بریم سراغ اصل، اصل براءت و امثال ذالک و استصحاب و هر چی گفتیم، بریم سراغ اصل. بنابراین لا ظهوره للجمله فی دخول الغایه فی المقیه او خروجها بل المقامات مختلفه و حسب اختلاف القرائن، و لولا القرینه کان الکلام مجملا و لابد من الرجوع الی الاصل. این اقوال مختلف یا وجوه مختلف. حالا عرض کردم مرحوم آقای آخون آمده است چیز رو پذیرفته است، نه اون اصلا غیر زا اجزا خارج از محل کلام است، اونی که لیس زا اجزا و من در آخر کار تحت عنوان بقیه شیعان یه مطالبی رو بگم، یکی شعرمونه که اون اصلا خارج از محل بست، باید اجزا داشته باشی. محل بحث اونجاییست که حالا این روی خود جلو بندازیم عیب نداره، ولی یعلم این که محل بحث اونجاییست که غایت زا اجزا باشه، مثل کوفه دارای اجزایی هست، جز اول کوفه، دوم کوفه، آخر کوفه، یا مثل سوره اسراء اقرأ القرآن الى سوره الاسراء، این ذات اجزا. اما اگر غایت ذات اجزا نباشه این خارج از محل بحثه. یه نقطه است، مثل این که تا در فارسی آده میگیم نمیدم مثال هایی داشته باشیم در احکام شرع با فکر کرد شادم باشه، این است که بگیم مثلا سر الا کیلومتر عشره، حل عشره تا کیلومتر ده بره، تا سر کیلومتر ده بره، حالا رأس کیلومتر ده یه نقطه است، حالا داخل باشه یا خارج باشه این دعواش فایده نداره، الا رأس کیلومتر عشره، اگر به کسی گفتن برو تا سر کیلومتر ده توجه داری؟ این دعوا فایده نداره که این غایت جز مقیاد یا غایت خارج از مقیاد، یا بگیم بخوان تا اول جزء دهم، اول جزء دهم که ذات اجزا نیست دیگه، اول همون کلمه تو حرف اولی هست، اگر غایت دقت حدود رو میخوام بیدیم این داخله یا خارجه، این رأس کیلومتر داخله یا خارجه، این خارج از بحثه، خب همین ما داریم میگیم این خارج از بحثه، اگر غایت ذات اجزا نباشه یه نقطه باشه، یه نقطه نزاع دنان از هر نداره، بالاخره شما باید به اون نقطه برسید، یه نقطه بیشتر نیست که بگیم داخل است یا خارج است، یه تصور عقلی ممکنه بکنی از نظر تصویر عقلی خارجی یه داخلی، اما عمل خارجی یه نقطه داخل و خارج دربارش تصور نمیشه بعد، بنابراین محل نزاع اونجاییست که غایت زا اجزا باشه، به الا اگر غایت ذات اجزا نبوده باشد این نزاع نزاع لغوی است و نزاع بیخوده است، خارج از محل بحث ما هست. اجزا رو میگیم نه اجزا عقلی، بحث عقلی نیست، حالا میرسی
از جنس واحد نباشه زایدان.
نه ببینید مرفق، حالا من مثال بزنم الال مرافق، مثال خوبش همین است. بیم سراغ الال مرافق الاحتمالین بحث کنیم. شما میگید تا مرفق بشود، اگر مرفق به معنی مجمع این استخوان‌ها باشه، این ذات اجزا المرفق هو مجمع العظام، اگر اینو بگید این ذات اجزا. اما اگر بگید مرفق یه خط دقیقی است که محل اتصال این استخوان‌های به اصطلاح بازو هست با ساعد، محل اتصال اینها اون خط مرفقه، این رضا دیگه فایده نداره. ما میگیم اون خط داخله یا اون خط خارجه، هیچ اثر رقی نداره در عمل هیچ، به علت اینکه شما تا اون خط باید بری. خط که اجزا نداره، فرض کردیم اجزا، من میگم یه خط، یه خط هندسی، خط هندسی که دیگه عرض نداره که بگید یه ذره از اون خط بشود یه ذره از اون خط نشود، رسیدید به اون خط تمامه، تا برسید بهش تمامه. نه این است که اون خط که رسیدید یه مقداری از اون خط میشه گذشت، یه مقداری شد، یه مقداری نشد. مثال خودش همین مرفقه. اگر مرفق رو مجمع عظام بدانید این محل بحث، اما اگر مرفق رو به معنی اون خط فرضی بدانید که استخوان‌های بازو به استخوان‌های عضد به اصطلاح سائل متصل می کند، اون خط، خط هندسی، خط فرضی اگر اون باشه، این محل نزاع نمیتونه باشه. این برای این است که این تفسیر بدونید تفسیر نیست که یا قول ششمی در مسئله باشد، فرق بگذاریم بین اون جایی که ذات اجزا است و اون جایی که ذات اجزا نیست، پس این قول ششمه. نه، این قول ششم نیست، اصلا اون جایی که ذات اجزا محل نزاعه و اون جایی که ذات اجزا نیست خارج از محل نزاعه. چی؟ اون اصلا باید عرض کنیم که وقتی انسان علم به چیزی پیدا می کند، این علم یه حالت ممتدی است، یعنی علم حاصل میشه و دوام داره، یک سال، دو سال، یک ساعت، دو ساعت، اون ممکنه از ذات اجزا کسی بشه. علم امریست که یبقا و ذات اجزا است به حسب عمود زمان. حالا حساب از دست نره، پنج قول یا پنج احتمال وجه در مسئله بود، عرض کردم مرحوم آیا خون قبول کرده وجه دوم را که در تهذیب هم همین وجه دوم رو پذیرفتن. مرحوم آیا خون استدلال میکنه، استدلالش انشاءالله یادتون هست در کفایه. استدلال میگه غایت باید خارج باشه، لنها من حدود الحکم والحدود خارجه، غایت من حدود الحکم و حدود باید خارج بشه. عرض ما این است که مسئله لحظیه، به دلیل عقلی در مسئله لحظی که نمیشه استدلال کرد، دلیل برهماخونه دلیل عقلیه، دلیل عقلی که در مسئله لفظی به درد نمیخوره، مسئله تو لفظیه. صحبت این از ظهور این لفظ چیه، تبادل چی میشه. ببینید شما این بحثو که داشتید باید بگید این تو تبادل میشه، اونجا سه اکثر میشه، اونجا چیه. معیار ظهور تبادل و صحت سلب و عدم صحت سلب و این چیزاست. لأن الغایت من حدود الشیء و الحد خارجتون، این برهان فلسفی. شما برهان فلسفی نیارید، استدلال فلسفی نکنید، توجه دارید. ما هیچ وقت به دلیل فلسفی در یه مسئله لحظی نمی جسمید. این مثل چیه، در کتب ادبیه یکی از این کتاب های عربی ادبی غیر معروف هست که تمام مسائل نحوی رو استدلال عقلی براش ذکر کرده و شکل استدلال عقلی بهش داده است. اینطوری نیست که ما سعی نحوی رو استدلال عقلی براش بیاریم، این هم ما نمیتونیم در این مسئله بیاریم استدلال عقلی بیاریم. لأن الغایت من حدود الشیء و حدود الشیء خارج عن الشیء، این چیه، تبادل میشه به داخل یا نه، کنامش اونو به ما بگی. بنابراین قول دوم که قول مرحوم آی آخونده است، استدلالی که در کفایه است درست می، ولی یه استدلال دیگری در تحذیب دارن. استدلال تحذیب خوبه، استدلال بالاخره عقلی نیست در این مسئله به این شکله. خیلی خوب، ای منظورمان پس چرا میگه لعن الحدود و الحدود خارجتون، میگه دیو تا بادر حالا توضیح میخواد بکنید آزادی بکنید. خیلی خوب، ظاهر کلام ایشون دلیل عقلی در مسئله لفظی آورد. و اما همین مختار تحذیب و رسول از کردن مسیح که اینطور دلیل میاره، میگن اگر کسی به دیگری بگه سرمن البصرت الالکوفه، وقتی از بصره آمد پشت جدران کوفه رسید، پشت دیوار شهر رسید، تا اونجا رسید این یعد ممتصلن فی نظر الارض، این الفن میگن امتصال کرده، امتصال کرده. ایشون به این که الفن این شخص ممتصل شمرده نمیشود به دلیل الفی میچسبد برای اثبات این مطلب، ولو داخل شهر هم نشده باشه، همین که رسید پشتش رو تکیه داد به دیوار کوه کافیه. سر لسر ایلال کوه ما ممتصله، شما بیشتر از این که از من نخواست. البته این بیان ایشون خب یه بیان عرفیست غیر از بیان استدلال عقلی مردم آخونده، ولی بالاخره منظورشون چیه؟ تبادل میخوان بچسبن و یا نه این اصل براعت ایشون کسیدن؟ عرف چی میگه؟ شاید این بیان ایشون نتیجه اصل اون هم همینطوره، مثال بعدی هم همینطوره، تا سوره اسراء بخوان، این مثال دیگه، بخوان تا سوره اسراء، بخوان تا سوره اسراء، میگن اگر بخونیم تا قبل از سوره اسراء رسیدیم به سوره اسراء ممتصله. من سوال میکنم این ممتصله شاید این از قبیل تمسک به اصل براعت باشه. اول میگه آقا کلام مبهمه، چون کلام مبهمه بیش از این مقدار دلیلی بر وجودش نداریم، پس یعد ممتصلن چون بیان مولا بیش از این نمیرسانه. آیا که اول که میگوید تو ممتصلی از باب این که این مقدار مقتوع زائد بران رو براعت جاری میکنه، یا نه از لفظ میفهمه که ما بعد خارجه؟ یا عد و ممتصلن از چه بابیه؟ از بابی که کلام بیش از این دلالت نداره براعت، این تناسب به اصله، یا نه کلام ازش تبادل میشود که سوره اسراء خارجه، کوفه خارجه. میخوام عرض کنم دلیل ایشون هم باز تمسکی به تبادل نیست، بلکه تمسک به فهم امتصال است به نظر عرف، لعل این امتصال هم به خاطر اجرای اصل باشه در اینجا چون جزء واجباته. به هر حال اگر قرائت باشه ما واقع اشکال میکنیم که قرائت تا سوره اسراء، شاید معنیش این از سوره اسراء هم خوندم، اگه اون باشه ما اشکال میکنیم. و اما خب این تقبال دوم بود و این استدلال هایی که فرموده بودن. و اما قول سوم این که اگر جنس ما قبل باشه یا جنس ما بعد باشه دلیلی برش اقامه نکردن. قبول داریم که ممکنه قرینه بشه، هم جنس ما قبل بودن قرینه بر دخول بشود و غیر جنس بودن دلیل بر خروج بشود، یمکن ان یکون قد یکون قرینتن، اما این کلیتی نداره. این قول سوم کلیت نداره، گاهی جز قرائن میشه. ما که میگیم مبهم از قول پنجم انتخاب میکنیم، ممکن است هم جنس ما قبل بودن و نبودن گاهی من القرائن بشه، اما نمیتونیم ادعا کنیم یک کلیتی دارد و همه جا این به اون صورته، نمیتونیم یک کلیتی. البته این مثال هایی که دارن همینطور الی المرافق شاد زادش این باشه مرفق هم جزئه اگر به معنی مجمع اعظام بگیریم، و اونجایی که اتم الصیام الی اللیل، نه لیل خارج است، و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض، خارجه. وقتی تبین شد دیگه نباید کلوا و اشربوا باشه. بله مثال هایی که در دست داریم خیلی هاش تطبیق میکنه بر این حرفی که این شخص زده، اما ما نمیتونیم یک کلیتی ادعا بکنیم ای بسا وضعی از مقامات باشه یا همچین ظهوری ما نداشته باشیم. استصحاب بحثی، من سراغ ظهور لفظی دارم بحث میکنم، شما رفتید جای تمسک به اصول. و اما قول چهارم که ما فرق بزنیم بین ادوات که مرحوم محقق نائینی فی الجمله قبول کرده. مرحوم محقق نائینی رضوان خدا بر او باد اینجا اشتباهی فرمودن بین حتای عاطفه و حتای به اصطلاح للغایه، بین این دوتا حتای غاییه و حتای عاطفه رو ایشون با هم اشتباه کردن. ما نمیگیم، شاگردان خود ایشون فرمودن در حاشیه عدد تقریرات داره و همچنین در معاذرات داره، در تهذیب داره، تقریبا همه توجه به این نکته پیدا کردن. چطور؟ ایشون بیانی که داره این است، خب دقت کنید من بیان محقق نائینی بگم و بعد منشأ اشتباه ایشون عرض کنم. بیان ایشون اینه، میگن اونجایی که حتی برای بیان فرد خفیه، حتی برای بیان فرد خفیه، بنابراین این فرد داخله قدم الحاج حتی المشات، یعنی همه آمدن حتی پیاده ها هم آمدن، بیان فرد خفیه. ما تناس حتی الانبیا، اونا واقعش فرد خفیه یا جلیه، اونا فرد خفیه در موت، یعنی اونا که نباید بمیرن، اونا که عرضشون از همه بالاتر است، اونا هم رود کردن، نسبت به موت فرد خفیه هم. نسبت به حیات فرد جلی هستن. به هر صورت در این گونه موارد چون حتی برای بیان فرد خفیه هست، پس همیشه مدخول حتی داخله، اما اله باشد خارجه، هر کجا اله هست خارجه هست. من اون محقق داریم فرمونه به جمله این درسته. عرض ما این است که اولا همونطور که شاگردان ایشون هم توجه فرمودن، بله این خلط شده بین حتی عاطفه و حتی که برای غایت، حتی المشات اونجا حتی عاطفه است میگن، منطقه عطف میکنه فرد خفی را. وقتی بگید اکل تو سمکت حتی رأسها، این غایت نیست، یعنی و رأسها عاطفه است، عطفه. قدم الحاج حتی المشات حتی عطفه، مات الناس حتی الانبیا حتی عطفه. حتی برای غایت مثل چی؟ مثال حتی که برای غایت باشه، همه حتی اعتراین که الان خوندم، و کلو و اشربو حتی یتبین الا، من یه الا داره. فبنان علازالک خلطی شده است بین حتی عاطفه و حتی غاییه. پس کلام ایشون این تفصیل رو که پذیرفتن، این تفصیل صحیح نیست، ولذا اگر حتی برای غایت باشه مثل آیه شریفه خارجه، این یه مصداقی که داریم الان خارجه. حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الاسود ابیض من الفرج. چه فرقیه؟ یعنی همیشه ما بعد حتی داخله کو مثالش، چند مثال داریم، مثاله که ایشون زده که اینا حتی عاطفه هست، مثاله ایشون که درست نیست. یه مثالی که در قرآن داریم، بله؟ اتفاقا بین لا و حتی نه، نمیشه هر گذاشت. دلیل ایشون این هست، میگن چون فرد خفیه، این مثاله که فرد خفیه حتی عاطفه هست، فرد خفیه، و الا حتی اگر برای غایت باشه مثل اله هست، معلوم نیست فرقی داشته باشه. مثلا فضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله، یعنی بعد از آن که لا اله الا الله هم گفتن باز ضرب، نه دیگه همون اله خارجه، پس این مثالا که میدین اینا خارجه، اونایی که داخل است اون حتی آتی وست که ولده خبیه بس. این تفسیر شارم هم که درست نشد. حق در مسئله چیه؟ بقیده ما حق در این مسئله این است که گفته بشود همون قول پنجمه، ظهور خاصی ما نمیتونیم ادعا کنیم به حسب تبادل، مقامات مختلفه، قرائن مختلفه، گاهی داخل است گاهی خارج است، خود حتی و علاوه اینا ظهور خاصی نداره. بله اونجا هم خارجه، اونجا هم خارج است. بعد از یقین، یقین منظور چیه؟ ها؟ یعنی مرگ معنی کردن. خب بعد از مرگ که دیگه عبادتی انسان نمیتونه بکنه، اون وقت خارجه. اگر یقین به من یه موت بوده باشه، به هر صورت واقعش این اصلا دلیل نداریم، نه تبادری هست، نه ساعت سلبی هست، نه دلیلی، چیزی نداریم برای این مسئله. و چون دلیلی نداریم، بهتر این است که بگیم ظهوری نداره، مقامات مختلف هست، منتظر قرائنیم. اگر قرینه داشتیم چه بهتر، اگر نداشتیم چه کار کنیم؟ سراغ اصل. ما ظهور باید اثبات کنیم، انکار ظهور که مشکلی نداره. شما اثبات کنید بگید تبادر میشه، خیلی خواهی ثابت واقعا رو به قبله می نشینید و قسم حضرت عباس می خورید که تبادل میشه خروج یا تبادل می شود دخولش، ما بحثی. اما ما واقعش این هست به ذهنمون نمی رسه که همه جا ادعا بکنیم خارج بوده باشه، نمی دون مرتبه. لذا همین مثالی که زدن، اگر کسی به کسی بگوید، این شاهد خوبیه، شاهد این است که خیلی جاها سوال میکنن، میگن آقا تا روز سه‌شنبه بمان، میگه سه‌شنبه رو هم بمانم یا نمانم، سوال میکنن. اگر به کسی گفتن تا روز اول ماه بمان، میگه روز اول ماه هم بمونم یا نمونم. خیلی جاها ما میدیم این غایتا که میاد اهل اول سوال میکنن. خود این دلیل بر این است که نمی توانند روی این مسئله، میگن تا جزء دهم بخوان، یعنی جزء دهم رو هم بخوانم یا نخوانم، قرآن رو تا جزء دهم بخوان، یعنی تا آخر دهم بخوان یا دهم هم بخوان، سوال میکنه. خود این دلیل است که اونم گیجه درش. چه فرق میکنی؟ من نمیدونم فارسی عربی مثلا در این مسئله فرقی داره. به هر صورت جاها متفاوته، ما همین داریم میگیم، محل مقامات مختلف مختلف. علا کل حاله دقت کنیم، اون چه ما میفهمیم این از یه ضابطه کلیه نمیشود در این جا به دست داد، ولذا این شاهد خوبیست. وقتی به اهل عرب خیلی از این مصادیق گفته میشود که قرینهی بر دخول یا خروج نیست، مبهم میشه براش، سوال میکنه، اگر ظهوری داشته باشد جای سوال نیست. حالا ما نتوانستیم اتفاقا خیلی مثال های داخل داریم، این هایی که راجع به شماره میگن، میگن از شماره فلان تا شماره فلان برنده فلان جا، این شماره آخری که میگن داخله. خیلی از این امثله که میگن از شماره فلان تا شماره فلان فلان روز مراجعه کنه، تا شماره فلان اون شماره هم داخله، معمولا در اینجا ها میبینید وارد میشه، مختلف مقامات همین پیشون دادن مقامات مختلف. بگذرم مثال شرعی هم همین داره. حالا اگر قرینه، حالا ما تمام امثله شرعیه رو که بررسی نکردیم که بیم چرا، ما قاعده کلی و این مسئله واقعش نیافتیم دست قم تابع این هستیم که ببینیم چه اقتضا می کند قرائن. نبود این سراغ اصل، دقت کنیم من اصلش هم بگم. آیا سراغ اصل که می رویم اصل براعته یا اصل استصحابه؟ کدام؟ ظاهر این است که اصل در این جاها براعت بوده باشه، اگر تکلیف امر نهی هست براعت باشه و اجرای استصحاب مشکل است، چون در استصحاب وحدت موضوع شرطه و ما فرضمون این است که موضوع عوض شده، حداقل در بسیاری جاها موضوع عوض شده، حداقل در بسیاری از جاها موضوع عوض میشه اونجا، مگر اینکه موضوع واحدی باشه. اگر موضوع وحدت داشته باشه کسی استصحابات حکمیه رو هم صحیح بدانه، چون ما استصحاب حکمیه که صحیح نمیدونیم، اگر کسی استصحاب حکمی رو جاری بداند، اگر موضوع واحد باشه استصحاب میتونه بکنی، اما اونجایی که مثل لیل است و نهار است و نمیدونم یتبین خیط الاسود من الخیط الابیض است و اینا است و اینا، که خب پیداست موضوع عوض شده و چون موضوع عوض شده استصحاب کردن بله نمیشه. مثلا اون آیه شریفه یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن. این عوض شده موضوع، سابقا غیر طهارت بود، حالا طهارت است. ما بخواهیم استصحاب بکنیم نمیشه، انقلاب موضوعه، تغییر موضوعه. به هر صورت معمولا براعت باید جاری بکنیم، مگر اونجایی که موضوع عوض نشده باشه، و اگر موضوع عوض شده باشه استصحاب نمیتوانیم در اینجا بکنیم. خب بقیه هنا شیعون، من این را هم عرض کنم که دست پای این بحث جمع میشه. یه مطلب در اینجا باقی بود، اون این است که مرحوم حاج شیخ، مرحوم محقق حائری، مرحوم حاج شیخ بله حاج عبدالکریم یزدی رضوان الله علیه، ایشون در دورر آمده مسئله رو برده توی این که ما قائل این مسئله منوط است به این که جز الهی تجزا قائل باشیم یا جز الهی تجزا قائل نباشیم. گفته اگر قائل به جز الهی تجزا باشیم، در اینجا غایت داخله، قائل به جز الهی تجزا باشیم غایت داخل، و اگر قائل به جزء لا تجزا نباشیم، بگیم جزء لا تجزا محاله، غایت خارجه. کان مسئله رو به طور کامل یا فی الجمله متکی کرده است بر قول به جزء لا تجزا یا عدم قول به جز الهی تجزا. ولیکن در انصاف این از که آقا این مسئله عقلی رو که متکی نمی کنن به این، ببخشید، مسئله لحظیه کن نظرشون به این است، اگر قائل به جز الهی تجزا نباشیم، یعنی میدیم محاله، طبعا شبیه کلام مرحوم آخوند میشه، این جز چون قابل تجزیه نیست به کلی ما اینو خارج باید بدونیم، اما اگر جز لا تجزا رو ممکن بدونیم، خب این یه جز، این خارج بودن و داخل بودنش تأثیر نداره، به علت اینه وقتی ما بهش میرسیم دیگه مطلب پایان داره، و جز هم که لا تجزا که بینیم یه مقدارش خارج یه مقدار داخله، داخل بودن و خارج بودن بی اثر میشه، بی نتیجه میشه. عرض ما این است که اولا این مسئله لفظی است و مسائل لفظی رو نباید برد توی مسئله جز الهی تجزا، ربطی به اون مسئله نداره، و ثانیا کان ایشون خیال کردن اونجایی که غایت ذات اجزا نیست اونم محل نزاعه، ثانیا ایشون تصور فرمودن اونجایی که غایت ذات اجزا نیست اونم محل نزاعه، در حالی که ما چی عرض کردیم؟ گفتیم از محل نزاع خارجه، اونجا که ذات اجزا نیست از محل نزاع خارجه، چی باید در ما نزاع کنیم؟ ذات اجزا نیست، رسید به این خط هندسی تمام شد. حالا ذات اجزا عرفی، حالا ایشون میگن خط هندسی، حالا خط هندسی نمیگن، رسید به این خط تمام شد. تا رسید تمام شد، این خط جز نداره که نصفش بشه و نصفش نشود. وقتی بهش رسیدی تمام شد. کم ایشون تصور کردن اینجا محل نزاعه و ما عرض کردیم اینجا محل نزاع نیست. هازا تمام الکلام در مفهوم غایت. فردا میریم سراغ استثناء انشاءالله الرحمن.